ها وسائل و مرکب هایی که شما رو به مقصد میرسونه به شدت حساس. بعضی وقتا حساسیتشون به این جنبه ها بیش از اهداف، رسیدن به هدف قطع نظر از طریق، مرکب، وسیله یا شیوه بی‌معناست و بی اهمیت. او یا به هدف نرسید. به یک معنا همه چیز در ادیان در همین پیمودن اتفاق میفته، در طول راه و در طی مسیر است. در واقع منازل و اهداف محصول راهند، نه وسیله ای برای رسیدن به هدف. عرض کردم منازل یعنی این گونه تعبیر، شاید قدری هم بزرگنمایی قلمداد بشه، اهمیت رو از روی هدف برمی‌داره و روی راه می‌گذاره. به اعتقاد من، حالا شاید قدری بزرگنمایی در عرایض بنده باشه، این برای این است که بگم که ادیان نسبت به راه‌ها و طرق و شیوه‌ها لابه اقتضا نیستند. به یک معنا اهداف دین محصول راه ها هست. یعنی شما اگر راه رو درست پیموده باشی و بی شیوه درستی طی کرده باشی، اون هدف حاصل میشه. هدف یک نقطه نیست، یک مکان نیست که اگر بهش رسیدی به هر طریقی به هر وسیله‌ای شما نائل شدی به هدف. وقتی شما نائل میشی به هدف که در مسیر در واقع به شیوه درستی مسیر رو طی کرده باشی، یعنی شدن وجودی است که شما رو نائل میکنه به اهداف. شدن وجودی هم در طی مسیر اتفاق میفته. اینها رو برای این عرض میکنم که نشون بدم سبک زندگی که یک نوع راه دیگه، ما زندگی میکنیم که برای اینکه به یه غایتی برسیم، یک طریقه، یک شیوه ای از پیمودنه. این سبک زندگی در این حیطه اتفاق میفته. این بیانگر اهمیت سبک زندگی است.
بررسی دیدگاه صاحب نظران مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی.
باید کارشناسان، علما در این مسئله بسیار فعالیت کنند، دقت کنند.
جمعه ها از برنامه دیدگاه رادیو معارف. رسانه دینی صدای ملی. موج اف ام 96 مگاهرتز.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
معارف جیان عزیز، مطالبی که این هفته در برنامه دیدگاه عرض می کنیم ناظر به سخنانی است که 22 شهریور ماه 1396 در نشست سبک زندگی اسلامی در پژوهشکده معارف قرآن وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم طرح شد. آقای دکتر علیرضا شجاعی زند، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در این نشست به تبیین اهمیت سبک زندگی در اسلام و جایگاه آن پرداخت.
ادیان به دلایل عدیده به سبک زندگی اهمیت میدن. خب حالا شما شاید بپرسید که اگر اهمیت میدادن چرا تا به حال اسمش نبود؟ یه چند سالی است یک بار مطرح شده تو افواه، اونم بعد از اینکه مقام معظم رهبری حضرت آقا مطرح کردن، یه دفعه آمد و تبدیل شد به یک موضوع نشست و میز و امثال هم براش تعیین شد. این 1400-500 سال فقه و مطالعات دینی چرا یک بار اسمی از سبک زندگی نیاورد؟ ضمن اینکه من معتقدم همواره بحثش بوده است، اسمش نبوده است، خودش بوده است و اسمش نبوده است. ضمن اینکه وجود پدیده ها متوقف به اذعان به اونها نیست، پدیده ها هستن، ممکنه شما در طی زمان در برهای بعدی بهش وقوف پیدا بکنید، اذعان پیدا بکنید، متوجهشون بشید. اما دلیل نیست که در پس از اینکه شما وقوف پیدا کردید پدیده بود، یا همزمان با وقوف پدیده به وجود آمده. پدیده بودن، ما باهاش سر و کار داشتیم، ازش استفاده می‌کردیم، باهاش زندگی می‌کردیم، درش قوته‌ور بودیم، اما به وجودش اذعان نداشت. پس این تعبیر که چرا اخیراً شکل گرفته، یه برخورد انفعالی با پدیده‌های به اصطلاح روز آمده مدرن است، نه چنین تعبیری صاحب نیست. بعد شیوه های مختلف می شود پیداش کرد که مورد اهتمام ادیان بوده است، زندگی مورد اهتمام ادیان بوده است، که حالا عرض میکنم قدری جلوتر با شواهد دقیق تر. اهمیت سبک زندگی برای دین انقدر زیاده که اگر بگیم که دین آمده تا نحوه زیست ما رو سامان بده بیراه نگفتیم. فکر می‌کنم خیلی تعبیر بدیهی است. اگر یک کسی دین رو اینطوری تعریف کنه که دین آمده است نحوه زیستن ما رو سامان بده، این به معنی نادیده گرفتن آخرت نیست. دارید از یک جنبه خاصی دین رو برای یک بخش خاصی تعریف. برای چی قرار است زیست ما رو سامان بده؟ برای اینکه ما دستخوش تحول وجودی بشیم، به یه موجود دیگری تغییر پیدا کنیم، استعدادهای وجودی ما شکوفا بشن. برای چی بشن؟ و اگر شدن چه اتفاقی میفتد، دیگه وارد ماجرای آخرت و دنیای دیگر و وضعیت انسان در دنیای دیگر منتقل خواهیم شد. لذا اگر یک کسی دین رو به این معنی که عرض کردم تعبیر بکنه که دین آمده است نحوه زیست ما رو سامان بده، تعریف دقیق و درست و قابل قبولی ارائه کرد و این تعبیر دقیقا نشون میده اهمیت سبک زندگی برای دین در کجاست و چقدر اهمیت. از چه طریقی میخواد این کار رو بکنه؟ هم از طریق توصیه های فردی، هم از توصیه های فردی از چه جنسی هن؟ توصیه های اخلاقی، فقهی، شریعتی، هم از طریق بسترسازی. یعنی در عین اینکه یک مجموعه دستورات فقهی توصیه های اخلاقی به شما میده، دستورات عبادی مناسکی به شما میده که اینا تأثیر میذاره در نحوه زیست شما، یک تلاش موازی با اون رو هم انجام میده برای ساختن و همراه کردن زمینهای اجتماعی برای پیاده سازی اون دستورات. یعنی دین از این دو طریق وارد زندگی واقعی انسان ها میشه، هم در سطح فردی هم در سطح اجتماعی. در سطح اجتماعی به چه شیوه ساختارهایی رو میسازه؟ اگر به اصطلاح این ساختارها متأثر از آموزه‌های دینی باشن که همراه و همسو هستن با توصیه ها و آموزه های سطح فردی، که شما وقتی که میخواید به اون دستورات عمل بکنید احساس نکنید که یک مسیر سربالایی و خلاف جریانی رو دارید حرکت میکنید. بسترها شما رو همراه میسازن، کمک میکنن، مساعدت میکنن که اون دستورها رو عمل بکنید. به این دو طریق ادیان و مشخصا اسلام وارد بحث سبک زندگی شد. عرض کردم اگر اسمشون نیورده الا در این اواخر، به این معنا نبوده است که بهش نمیپرداخت. تمام این تلاشات این قرون متمادی مصروف همین بوده است که انسان‌ها به اون شیوه زندگی نکنن، به یک شیوه دیگری زندگی بکنن، به هر شیوهی که بودن، چه در سطح فردی چه در سطح اجتماعی.
برنامه دیدگاه، کاری از گروه اخبار معارفی شبکه رادیویی معارف.
دانشگاه کشور و حوزه‌های علمیه کشور در این شرایط مسئولیت سنگینی دارند. کار توفیق ملت ایران و کشور ایران در این برهه بسیار مهم و حساس تاریخی در درجه اول بر دوش دانشمندان.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
همراهان رادیو معارف، چند سال پیش رهبر انقلاب اسلامی بر توجه به سبک زندگی اسلامی تاکید کردند و از این رو نشست‌هایی در این خصوص در ایران اسلامی برپا شد. محور بیشتر این همایش‌ها چنین بود که سبک زندگی اسلامی عبودیت است و این عبودیت بر چهار اصل برخورد با خدا، برخورد با خود، برخورد با خلق و برخورد با دنیا استوار است. در میز سبک زندگی با موضوع دین، مصرف و چالش‌های دینداری، آقای دکتر شجاعی زند، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، سبک زندگی را نشانه توفیق دین بیان کرد.
مقدمه سوم و یک مقدمه دیگه خاتمه بدم تا استفاده بکنم. سبک زندگی معرف و نشانه توفیق دینه. ما برای سنجش دینداری از مسیرهای مختلفی داریم کار میکنیم. یکی از مسیرهای رایجش همین سنجش کمی است که در مطالعات سنجش دینداری به نحو شایع و رایج در حالا رشته‌های روانشناسی دین، جامعه شناسی دین صورت یک پرسشنامه تشکیل میدن، یه مجموعه سوالاتی رو میکنن، از خود فرد میپرسن به یه طریق و یک مجموعه سوالاتی که نرخ دینداریش، میزان دینداریش چقدر، یا حتی به یه شیوه میسنجن که نوع دینداری چگونه است. اینها شیوه‌های رایجی است، مشکلات عدیده ای هم داره، نقصان‌های فراوانی هم داره، اما یه شیوه رایج جا افتاده، سهل الوصول است و بسیار هم مورد استفاده قرار میده، اما ایرادات فراوانی بهش وارد است. در کنار اون مسیر، من نمیخوام بگم اون مسیر رو باید کنار گذاشت، باید اصلاحش کرد، تحکیم داشت کرد، در کنار اون مسیر مسیرهای دیگری هم وجود داره برای سنجش دینداری جامعه که ازش استفاده نشد. یکی از اون مسیرها عرض کردم سبک زندگی به عنوان معرف و نشانه توفیق دین در این است که ما با بررسی سبک دین مؤمنان میتونیم متوجه بشیم که دین تا چه حد موفق بوده است در شکل دهی به زندگی و زیست مؤمنانه در حالا یک جامعه دینی. از چه طریق شیوه ای است به اسم روایت زندگی، از افراد به جای اینکه یک مجموعه سوالات بکنن بهشون میگن که بگو 24 ساعت گذشته چگونه سپری کرد، یه شرح دقیق و جزئیات رو هم بده. بگو چه کردی از صبح که بلند شدی علت طلوع تا فردای اون روز صبح بعدش چه کردی؟ دقیقا با جزئیاتش، یا هفته گذشته چه کردی؟ یا سال گذشته؟ یا مهمترین بخشای فعالیت زندگی؟ یعنی شیوه روایت، روایت از جانب خودش، بدون اینکه او رو حساس بکنی نسبت به بعضی از نقاط که او بزرگ نمایی بکنه یا بعضی چیزها رو از قلم بندازه، همه زندگی رو با جزئیاتش بکنی. این گویای یه جور سبک زندگی است. همین رو میشه با شیوه های مشاهداتی هم تکمیل کرد. باش به شیوه حالا مهمونی تو خونهش هم برید ببینید این در دیوارش چگونه است، تعاملاتش داخل خانواده و خیلی چیزهای دیگه. یه سفر باش برید. یعنی زندگی یک آدم رو در بیاری. البته مشکل در واقع این روش ها این است که متکی محقق، یعنی استنباط و تشخیص های اوه که تعیین کننده است. منم باید به گفته های او اعتماد بکنم به عنوان شخص سوم، شخص ثالث. او هر استنباطی کرده تنها در واقع محل سنجش اعتبار این مسئله است. میدونید که اینا دوچار اعتبار سنجی هستن به واسطه اینکه آزمون ناپذیرن، یعنی یک بار اتفاق میفته و شما باید به او اعتماد کنید. البته در خیلی از پژوهش‌های دیگه ما اعتماد سرشاری به محققین میکنیم، در خیلی از روش‌ها این اعتماد محقق وجود داره. قضیه استنباط در مطالعات یه امر رایج فراوانی است و مشکل اعتبار بسیاری از نتایج هم مربوط به همین اعتبار وابسته محققه. تو اینجا هم وجود داره کمیابیش، اما انصافا نتیجه حاصل از این مسیر برای سنجش وضع دینی جامعه یا وضع دینداری افراد به مراتب واقعی‌تر و عینی‌تر و دقیق‌تر از اون شیوه های پیمایشی کمی است که امروز رایج است. عرض کردم این یک نشانه است برای سنجش توفیق دینی، برای اینکه بفهمی همین امروزه جامعه ما پس از 30 چند سال از حکومت دینی چقدر موفق بوده در دینی سازی جامعه و افراد، سنجش وضع دینی افراد، زندگی و سبک زندگی افراد میتونه معیار خوبی باشه. حالا راه‌های سنجش معتبرترش رو باید پیدا کرد و این کار رو انجام
داد. اسرائیلی‌ها میگن ما آقای سید نصرالله حرفشون قبول میکنم و حرف رهبرانشون قبول نمیکنم. میگم رهبران ما دروغ میگن.
بیان نظریات جدید دینی در حوزه سیاست.
اگر ملتی رهبر خوب انتخاب کرد ولو مشکلاتی داشته باشه از اون مشکلات عبور میکنه، اما اگر رهبر اشتباه داشته باشه و انتخاب.
معرفی برجسته ترین مقالات سیاسی در حوزه دین.
مهندسی فرهنگ بیانگر وضعیت ایدئال و مطلوب هست و مهندسی فرهنگی ناظر به وضعیت موجود.
دیدگاه.
رادیو معارف بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
اگر زندگی منهای خدا شد، ولا در اون زندگی پول باشد، ولا در اون زندگی ریاست باشد، ولا در اون زندگی رفاه باشد، قرآن می فرماید این زندگی نظیر یک کشیست که یه عمارتی لب دره سیل زده بسازد، با یه طوفانی میره و ته دره. قرآن میفرماید میره و ته جهنم. دست خدا روی سر ظالم نیست. ظالم در اینجا فقط اون ظلم به دیگران نیست، گناه که ظلم به خودش است، گناه که ظلم به جامعه شد و بالاخره گناه. می فرماید که خدا آدم ظالم را هدایت نمی کند. این هدایت در اینجا هدایت عنایه است، یعنی دست عنایت خدا روی سر گناهکار نیست، لذا می بافد، کار میکند، تلاش و کوشش میکند برای این که یک زندگی محکمی، یک زندگی رفاهی درست بکنه. قرآن میفرماید نمیشه، اشتباه میکنه. زندگی توأم با گناه مثل کسی است که یه ساختمان عالی بسازد اما پی نداشته باشه، اما ریشه نداشته باشه. معلومه این بنا به جایی نمیرسه. ما اگر تأمین آتیه برای اولاد بخواهیم که میخواهیم، اگر عاقبت به خیری برای خودمون بخواهیم که میخواهیم، باید متقی باشیم.
برنامه دیدگاه،
کاری از رادیو معارف.
علمای معاصر تأکید می کنند مبانی سبک زندگی اسلامی برای مسلمانان باید مرور شود تا آنها رابطه بین دنیا و آخرت را دریابند، زیرا آنانی که این رابطه را درست نفهمیدند سبک زندگیشان سبک دیگری است و اسلامی نیست. در نشست سبک زندگی در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم هم اعلام شد اگر فقط دنیا یا آخرت را در نظر بگیریم و ارتباط تنگ و تنگ دنیا و آخرت را قبول نداشته باشیم دچار مشکل خواهیم شد. آقای دکتر شجاعی زند مراعات این نکته اساسی را نشانه تحقق اهداف دینی و حاکمیت سبک زندگی اسلامی شمرد.
برای اینکه باز منظور خودم رو در اهمیت این نکته بیان بکنم، باید بگم که سبک زندگی یکی از مهمترین نشانه ها و معرف های تحقق اهداف میانی دین است. وقتی میگم اهداف میانی دین، یعنی اگر شما از این مسیر سنجیدید میتونید قضاوت بکنید که دین تا چه حد به اهداف میانی خودش دست پیدا کرد. یک دسته اهداف به اصطلاح نزدیک وجود داره، یک دسته اهداف میانی وجود داره، یک دسته اهداف دور برای دین وجود داره. اهداف نزدیک رو از همون روش پیمایش دینداری میشود به دست آورد. افراد چقدر مبادی به شریعت و فقه هست؟ افراد چقدر مبادی مثلا به انجام مناسک و عبادات خودشون هست؟ توی اون روش ها در واقع به چنین نتایجی میرسه. باورهای اعتقادی افراد تا چه حد دینی است؟ همین چیزها رو میسنجند. این در واقع اهداف نزدیک دین هست که افراد تا چقدر ملتزم و مبادی به دین هستن. اهداف دور چیه؟ من برای اینکه اهداف میانی رو معرفی بکنم گفتم سبک زندگی در واقع معرف تحقق یا عدم تحقق اهداف میانی دین. اهداف نزدیک همین هست که عرض کردم. چقدر این ابعاد و عناصر دینداری در فرد به تحقق رسید در بعد فقهی، شریعتی، اخلاقی، اخلاق که البته سنجشش خیلی دشواره، اعتقادی، مناسکی، عبادی و امثاله. اینا اهداف نزدیک دین. اهداف دور چیه؟ اهداف دور این است که انسان‌ها به کمال وجودی رسیده باشند، تحول وجودی درشون رخ داده باشه. سنجش این که خیلی دشواره، یعنی چگونه میشه با یه چه شاخصایی میشه این انسان رو کشف کرد تا چه حد، تا چه میزان، به چه درجه از تحولات وجودی رسیده؟ باید با یه انسان زندگی کرد. تمام این تشخیص ها هم تشخیص های فردی میشود. این اهداف دور دین است دیگه، یعنی تای ماجرا این است که انسان ها دستخوش اون تحول و کمال وجودی بشن. یه اهداف میانی وجود داره که سبک زندگی محمل حضورش اینجاست. یعنی از این طریق میشه سنجید که سبک زندگی به مثابه یک معرف تا چه حد دین موفق بوده در تحقق اهداف میانی خودش، یعنی در شکلگی به سبک زندگی. اهداف میانی یعنی چی؟ یعنی تسری یافتن دین در زندگی. یه بعدی دارن بعضی از این جامعه‌شناسان دین در سنجش دینداری به عنوان بعد پیامدی، تا یه حدی نزدیک به همین منظور هست. پیامدهای دین در زندگی چیه؟ یعنی چه آثاری در زندگی فرد گذاشته؟ توی سنجش و بررسی و مطالعه سبک زندگی شما میتونید ارزیابی بکنید که دین تا چه حد به اهداف میانی خودش دست پیدا کرد، تا چه حد زندگی یک فرد دینی شده است، مؤمنانه میزید.
برنامه دیدگاه، برنامه دیدگاه.
کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
کاری از گروه اخبار معارفی شبکه رادیویی معارف.
نشست تخصصی میز سبک زندگی با موضوع دین، مصرف و چالش‌های دینداری روز چهارشنبه 22 شهریور ماه 1396 در پژوهشکده معارف قرآن وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد. در این نشست تأکید شد که مقوله سبک زندگی اسلامی با توجه به واقعیات موجود در جامعه مستلزم روزآمد شدن است. همچنین تأکید شد سبک زندگی نیاز به منش ندارد و این منش و نگاه در اسلام در همه بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تعریف شده است. آقای دکتر شجاعی زند، استاد دانشگاه تربیت مدرس و تبیین زندگی در سبک زندگی.
این تفاوت زندگی روزمره با نقاط ویژه‌ای در زندگی در این است که اهمیت زندگی روزمره در این است که یه زندگی مؤمنانه این است که در تمام شبانه روز به عنوان یک مؤمن زندگی میکنه. غیر زندگی روزمره این است که در یک لحظاتی در یه برهه‌ای که معمولاً برهه‌ای التهابی است مؤمنانه زندگی. دین یک دفعه تجلی پررنگی پیدا میکنه. مثلا در آستانه مرگ، رنج‌ها، در اتفاقات و بحرانی مثل جنگ، مثل انقلابات، مثل یک نمیدونم هیجان عمومی که همه رو در بر میگیره. دیدی که ما گاه به گاه یا شور و هیجان دینی بسیار بالایی پیدا میکنیم، میستیم تا پای جانم میستیم، اما فرداش یادمون میره. توی آرامستان ها، آرامگاه ها ما به هیجان میایم، دنیای مقدار لغ میشه پایاش به ذهن ما، تو حیات ما، زندگی ما، خصوصا وقتی نزدیکترین کسانمون رو توی خاک میذاری، 24 ساعت بعدش همه چیز یادمون میره. البته آقای غزالی اینو به عنوان نعمت ازش یاد کرده، این نسیان، چون انسان ها دیگه به حیات برنمیگشت. من منظورم از زندگی مؤمنانه در این لحظات بحرانی ویژه نادر در زندگی نیست، در زندگی روزمره است. یعنی اگر میخواید بسنجید سبک زندگی رو، باید در زندگی روزمره، در همون 24 ساعت، در یومیه ها باید سنجید، در اونجایی که ما در واقع زندگی عادی، تکراری و متعارف به سر میبریم، توی این شرایط باید ایمان رو سنجید، اونجایی که غفلت سراغ انسان ها میاد و عواملی از این قبیل. حالا اگر بررسی کردیم دیدیم که سبک زندگی ما هنوز تمایز پیدا نکرده و شکل زندگی دیگران است، مثل همه آدم ها در اقصای عالم هست، مبین اون است که هنوز بازیست و سلوک دینی فاصله داریم. چرا؟ نقش دین تمایز بخشی به انسان هاست. همه ادیان کارشون این است که پیروان خودشون متفاوت از دیگران بسازند، متفاوت در فکر، در اندیشه، در عمل، در گرایش، در رفتار، در همه چیز یه انسان دیگری می شود. حالا شما شاید بگید که این تمایز، اصرار بر تمایز، جور نافی اون وحدت نوعی بشر است و اتحاد انسان هاست و انسان ها اقتضاعات مشترکی دارن. نه، ادیان آمدن که خلاف اقتضاعات عمل بکنن. اگه قرار بود ما بر اساس تبایع و سرشتمون عمل بکنیم که نیازی به آمدن ادیان نبود. ادیان آمدن که انسان رو به جور دیگری تبدیل کنن. هر دین هم میخواد به یه جور دیگر از ادیان دیگر بدل کنه. اگر غیر از این بود که ضرورت وجودی نداشت. چرا یه دین دیگری روی دست ادیان قبلی میاد؟ برای اینکه بگه اون جورهای قبلی رو من نمیپسندم. اونها یه نقصانها و خطاها و اشتباهاتی داشتن، باید به یه گونه دیگری، یه چیز دیگری رو باید بهش اضافه بکنید. یه جایی رو باید حذف بکنید به شکل دیگری ده. لذا تمایز یافتگی در ادیان یه عنصر ذاتی و جوهری است. لذا انسان مؤمن پیرو اسلام باید متفاوت از انسان مؤمن پیرو مسیحیت یا هر آیین دیگری باشه. باید متفاوت از انسان‌های سراسر عالم باشه. اگر یه مغازه‌دار یهودی می‌بینید با یه مغازه‌دار مسیحی، با یه مغازه‌دار مسلمان در یه بازار در کنار هم دیگه، اینها باید سر تا پا با هم متفاوت باشن. اگر نیستند، نشانه این است که اون سبک زندگی به تحقق نرسیده است. حالا چرا این اتفاق میفته، به چه دلیل، از چه مسیری این تفاوت حاصل میشه، بحث دیگری است، من از تفصیلش میگذرم.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. خطوط ارتباطی ما 329-10-551 و 329-10-552 با پی شماره 0-25. شماره پیامک ارتباط با برنامه 30553 و نشانی اینترنتی ما www.radiomaarif.ir. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو معارف.
عزیزان، سخنان آقای دکتر شجاعی زند را از نشست سبک زندگی برپا شده در پژوهشکده معارف قرآن وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم پخش می‌کنیم. دکتر شجاعی زند در بخش پایانی سخنان خود در این نشست تاکید کرد سبک زندگی مایز مهم دین و ایدئولوژی و نیز دین اسلام و دیگر ادیان نوپدید است.
سبک زندگی یک مایز مهمه میان دین، یعنی یه تمایزگذار مهمه بین دین و ایدئولوژی از یک سو و ادیان نوپدید از سوی دیگر. یکی از جایی که میخواید تمایز بین دین و ایدئولوژی رو، دین و ادیان نوپدید رو پیدا بکنید، در همین بحث سبک زندگی است. چرا؟ عوامل عدیده اینا رو با هم متمایز میسازه. من رو این بخشش کار دارم، یعنی سبک زندگی یکی از عناصر تمایز بخشه بین پیروان ایدئولوژی ها، هر ایدئولوژی، با ادیان و بین ادیان با ادیان نوپدیده. چه ویژگی در اینها هست که در بحث سبک زندگی متمایز میشن؟ ویژگیش در اینجاست که این ادیان تاریخی و توحیدی هستند به طور خاص، به دلیل داشتن دو تا بعد مشخص، یکی بعد شریعتی، شریعت، و یکی بعد اخلاق، که باعث تمایزگذاری نحوه زیست مؤمنان و پیروان خودشون با ادیان دیگر میشن. چرا ایدئولوژی ها از این حیث تمایز پیدا نمیکنن؟ چون فاقد این دو بعد هستن. ایدئولوژی ها چیزی به عنوان دستور العمل های زیست روزمره ندارن. ادیان و ادیان توحیدی خاص به طور مشخص اسلامه که در اجزا و جزئی ترین مسائل زندگی یومی انسان ها وارد شدن. ایدئولوژی ها یک دستور العمل های کلی، یک آرمان ها و اهداف بلند رو طراحی میکنن. البته اونا تأثیر دارن تو نحوه زیست. اصلا نگاه ایدئولوژیک، زیست ایدئولوژیک شما رو تبدیل به انسان دیگری که غیر ایدئولوژیک زندگی میکنه، به یه تعبیر به نحوه زیستواره زندگی میکنه، مادون انسانی زندگی میکنه، خب تمایز ایجاد میکنه. انسانی که بر اساس اهداف، آرمانها، تفکر، با جدیت، با انگیزه، با جهد تلاش میکنه، یه انسان ایدئولوژیکه. نحوه زیستش با یه انسان غیر ایدئولوژیک تمایز پیدا میکنه. اما چون در اجزای زندگی روزمره دستورالعملی نداره، ورودی نداره، از این حیث اون میزان تمایزی که ادیانی مثل اسلام ایجاد میکنن او در زندگی ایجاد نمیکنه. برای نحوه زیست در جزئیات دستورالعمل نداره. یعنی نه در حوزه شریعت حرفی برای گفتن داره. شریعت از معنی فراخ فقه اجتماعی بگی تا فقه فردی، خانوادگی و اجتماعی در سطوح ریسته، و بعد دیگر بعد اخلاقی است. اینها نحوه دیگری از زیست رو توصیه میکنن، تعامل و سلوک رو فراهم. این چیزی است که ایدئولوژی ها فاقدش هست. لذا نشون میده که سبک زندگی برای ادیان اهمیت داره و برای ایدئولوژی ها اون اهمیت رو نداره. نمیگم فاقد اهمیت، یه زندگی ایدئولوژیک خیلی تفاوت میکنه و یک زندگی انسانی که به نحوه زیستواره زندگی میکنه، بر اساس اقتضائات غریزی و طبیعی خودش زندگی میکنه، بر اساس تمایلات حال دم دستی، سطوح نازلی، اصطلاح وجودی زندگی. قطعا تفاوت، اما این تفاوت محدوده، سقف محدودی داره، به علت اینکه در حوزه شریعت و اخلاق ورود نکرد. با ادیان نوپدید هم متفاوته، چون ادیان نوپدید اصلا توی این عرصه ها ورود پیدا نکرد. حالا تفاوت ایدئولوژی ها در این بود که اونها بالاخره یک نوع آرمانگرایی در انسان ایجاد میکنن، انسان رو فعالیت های سنجیده، حساب شده، چارچوب مند میکشونن. ادیان نوپدید اصلا با این عرصه ها کاری ندارن، زندگی رو رها کردن به اقتضائات وضع موجود. هر کسی میتونه در حیات اجتماعی و زیستی یک پیرو دین نوپدید ورود پیدا بکنه و تأثیر بذاره، و اون لا به اقتضاست. لذا این ویژگی اهمیت داشتن سبک زندگی مختص ادیان توحیدی است و تاریخی که به زندگی عادی و روزمره اهمیت میدن و ورود پیدا کردن. این همون نکته است که در ابتدا عرض کردم. راه به اندازه اهداف و بلکه بیش از اهداف، اهداف تعیونشون رو از راه میگیرن. نقطه ای نیست که بهش برسید بگید رسیدم. وقتی شما رسیدی که نحوه پیمودنتون مبتنی بر اون اصول و چارچوبایی باشه که تعیین شده، و الا به هدف نرسیدید. به منزل رسیدید اما به سرمنزل نرسیدید، یعنی مقصود حاصل نشد. این نشون میده که ادیان در همین نحوه پیمودن در جزئیات زندگی روزمره ورود پیدا کردن و براش اهمیت قائلن. من به همین میزان اکتفا میکنم و استفاده میکنم.
از همراهیتان با برنامه دیدگاه سپاسگزاریم. امروز از نشست تخصصی میز سبک زندگی با موضوع دین، مصرف و چالش‌های دینداری سخنان دکتر علیرضا شجاعی زند، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تقدیم شما معارف جیان شد. با امید به اینکه از این برنامه بهره‌مند شده باشید، تا هفته آینده و سلامی دوباره، شما را به حضرت حق می سپاریم. خدا حافظ.